سلام، سما بالو هستم. امروز میخوام یه گفتگوی رو با محمد رضا در رابطه با هوش هیجانی داشته باشیم. ما این موضوع رو به خاطر اهمیت زیاد این مسئله و نیازی که واقعا این روزا داره احساس میشه انتخاب کردیم. محمد رضا، من میخوام امروز بیشتر یه مقدمه هایی رو در رابطه با این موضوع بگی تا بعدا یه توضیح بیشتری تو برنامه های بعدی رادیو مذاکره در موردش بگیم. اول میتونی برام یه تعریفی از هوش هیجانی بکنی و فرقش رو با تعریف های دیگه‌ای که مثلا ما از هوش ارتباطی و هوش های دیگه داریم بگیم؟
ریموند کتل که آدم معروف تو حوزه هوش، یه جمله راجبه هوش داره. من اول اینو بگم، میگه هوش چیزی که همه میفهمن چیه ولی هیچ کس نمیتونه تعریفش بکنه. ما هنوز هیچ تعریف علمی درستی از هوش نداریم. طبیعتاً انواع هوش مثل هوش هیجانی و هوش های دیگه هم مسئله رو دارن، یعنی اینکه تعریف علمی دقیق شاید نشه ازش کرد. اما تعریفی که تقریباً مخرج مشترک همه تعریف‌هاست اینه که هوش هیجانی یعنی اینکه من احساسات و هیجان‌های خودم رو خوب بشناسم، بتونم اونها رو خوب مدیریت بکنم، احساسات و هیجانات دیگران رو تشخیص بدم و بتونم بر روی هیجان‌ها و احساساتشون تأثیر بذارم. آدمی که بتونه در این حوزه‌ها توانمند باشه میتونیم بگیم هوش هیجانی زیادی داره.
بله. چقدر محیط اجتماعی میتونه رو EQ یا همون هوش هیجانیمون تأثیر بذاره؟
قطعاً خیلی زیاد. یعنی برخلاف هوش محاسباتی یا هوش ریاضی که همیشه میگن که معمولاً بیس ژنتیکیش زیاده، یا ماها خیلی از قسمت مهمی از هوشمون رو به دنیا میاریم با خودمون در هوش ریاضی، هوش هیجانی رو محیط خیلی روش تأثیر میذاره. طبیعت خانوادگی، تمرین هایی که انجام میدیم، بازی هایی که انجام میدیم، نحوه آموزش، کتاب های درسی، همه اینها عواملی هستن که در کنار هم دیگه میتونن هوش هیجانی ما رو قوی تر بکنن یا اون رو محدود بکنن. من نمیدونم لازمه که برای توضیح بدم راجبش قبلشون که قبل از هوش هیجانی چیا رو میگفت، چه هوش های دیگه رو نگاه میکردن یا نه. اصلا همه احتمالاً میدونن ولی من یه مروری حالا اگه لازم میدونی بکنم.
آره، یه توضیح بده در
موردش. بعد از هوش ریاضی که در دنیا خیلی رواج داشت، یه شکل دیگری از هوش رو آقای گاردنر مطرح کرد به اسم هوش چند مؤلفه‌ای. بعدش گفت که ما انواع مختلفی از هوش داریم که اول 7 تا رو اعلام کرد، بعد 8 تا شد و بعد 9 تا. و معتقد بود که ما نمیتونیم بگیم آدم ها در یک حوزه تیز هوشن یا نیستن، بعد میایم حوزه به حوزه مشخص کنیم. اولین عاملی که مطرح کرد هوش کلامی بود. گفت بعضیا هوش کلامی خیلی زیادی دارن، بعضیا هوش کلامی کمی دارن، بعضیا میتونن با کلماتشون به راحتی رو دیگران تاثیر بذارن، حتی میتونن سیاه رو به تو سفید نشون بدن، سفید رو سیاه نشون بدن و دیگران از صحبتشون لذت ببرن. چیزی که ما در تیپای شخصیتی به اسم آرکیتایپ هرمس میشناسیم، تا نشنیدی یه نفر که خیلی خوب سخنرانی میکنه خیلی وقتا میگن این آرکیتایپ هرمس توش پررنگه. مؤسسه زبان اسم هرمس زیاد به کار میبرن. هوش کلامی در واقع این بخش از شخصیت ما و ذهن ماست که البته همه جایی نکته بگم، تحقیقات نشون میده که خانوما در این مؤلفه هوش یه پله کوچولو بالاتر از آقایون هستن، متوسطشون. هوش دیگری که گاردنر مطرح کرد هوش ریاضی بود یا هوش منطقی. این که من بتونم معماهای منطقی رو حل بکنم، مشتق و انتگرال خوب بگیرم، ضرب و تقسیم خوب انجام بدم، این همون چیزیه که ما قبلا بهش گفتیم هوش ریاضی. و یه بحث دیگه مطرح کرد اسم هوش بصری. من چقدر فضا رو خوب میشناسم؟ اصلا من یه تصویر پرسپکتیو میبینم میفهمم یا نه؟ نمیدونم در طراحی صنعتی باش برخورد کردی یا نه. سر تصویر از یه جسم میکشن از طرف، میگن ببین میتونی تشخیص بدی این شکل چجوریه، این جسم چجوریه. این میشه هوش بصری که در این زمینه تحقیقاتشون به آقایون یه پله جلوتر از خانوما در واقع قرار دارن. بعد هوش موسیقی رو مطرح میکنه، توانایی تشخیص موسیقی، توانایی لذت بردن از موسیقی، توانایی تمیز دادن بین انواع فرکانس ها. یه هوش بدنی تعریف میکنه که من توش خیلی ضعیف بودم از قدیم. هوش بدنی تسلط بر بدن، من زمانی که نرمش میکردم با وجود ریاضیم خوب بود، هوش ریاضی و بعضی هوشام خوب بود، یه حرکتی معلم ورزش انجام میداد میگفت اینو تکرار بکن، هیچ وقت نمیتونستم اونا رو به همون ترتیب که اون میگفت انجام بدم. این هوش بدنیه، یعنی کاملا ممکنه تو در یه هوش دیگه خوب باشی، در این قسمت ضعیف باشی. دو تا هوش دیگه مطرح کرد که همین تعریف هوش هیجانی میشه که تو دنبالشی. گفت من یه هوش درون فردی یا اینتراپرسونال میشناسم، این که آدم با خودش ارتباط درست داشته باشه. من بفهمم که الان چه حسی دارم، چه حال هوایی دارم، بفهمم که الان چرا خوشحالم، چرا ناراحتم، چرا حسودیم میشه، چرا قبطه میخورم، اینا ریشه هاشونو آنالیز بکنم و بتونم تحلیل بکنم، اصلا احساساتمو بفهمم. خیلی هم میگم من فلانی یه حس بدی دارم ولی نمیدونم چیه. این آدم از نظر ادبیات گاردنر هوش درون فردی نداره، یعنی با خودش ارتباط خوبی نتونسته برقرار کنه. هوش برون فردی هم داریم، در واقع اینترپرسونال با دیگران، من حرف دیگران رو خوب میفهمم یا نه، باهاشون ارتباط خوب دارم یا نه، میتونم رابطه احساسی خوب برقرار کنم یا نه، که این هوش درون فردی و برون فردی و اگر بخوایم در یه پکیج بذاریم میشه هوش هیجانی که تو دنبالشی. دو تا هوش رو بعداً اضافه کرد، یه هوش طبیعی، طبیعت گرایی و لذت گونه از طبیعت. معتقد بودین که نفر کنار جویبار بشینه از صدای آب لذت ببره، یه مؤلفه هوشی داره که بعضی ندارن، یا از آرامش کوه لذت ببره، یه مؤلفه هوشی میخواد که عده ندارن، مثلا من که ندارم. و یه مؤلفه دیگه هم هوش معنوی رو بعداً اضافه کرد، اینکه من دنبال این باشم که اصلا از کجا اومدم، کجا قراره برم، چیکار قراره بکنم، دلیل بودن در این دنیا چیه و چجوری میتونم به خودم و دیگران معنی بهتر بدم. بعد از این حوزه بود که دنیل گولمن اومد هوش درون فردی و برون فردی رو یک کاسه کرد و اسم هوش هیجانی روش گذاشت.
خب مرسی، من بیشتر میخوام برای شنونده‌هامون در مورد درون فردی و برون فردی توضیح بدی که موضوع بحثمون هم هست. میتونیم اینا اندازه‌گیری کنیم بفهمیم هوش هیجانیمون چقدره؟
برای اندازه‌گیری هوش عموما پرسشنامه‌های درست میکنن، ولی واقعیتش اینه که هوش هیجانی رو اگر ما درست بشناسیم، آدم ها حتی بدون پرسشنامه میتونن ارزیابی بکنن من چقدر با خودم ارتباط خوب برقرار میکنم و چقدر با دیگران ارتباط خوب برقرار میکنم. ولی به هر حال ابزار داره، کسی بخواد میتونه تست بارون بزنه یا تست دیگه که تو این حوزه وجود داره.
یه نفر هست مثلا میخواد بگه که من میدونم که تو این حوزه قوی نیستم، میخوام که تقویت کنم هوش هیجانی، ما مثلا اون حسایی که گفتی رو نداره، چیکار کنه که اینا تقویت بشن؟
ببین، اولین کاری که باید بکنیم اینه که موانع رشد هوش هیجانی برداری. من بذار اینطوری بهت بگم، کار کردن با هوش هیجانی رشد دادن یه دونه میمونه. شما برای اینکه دونه رو رشد بدید یه ذره آب و غذا میخواد، ولی بیشتر از آب و غذا مواظب باشی که موانع رو برداری، یعنی خاک خوب بهش بدی، محدودیت گلدون ازش برداری و چیزای دیگه. شاید هوش هیجانی هم باید دنبال اون موانع باشیم. من سه تا مانع اصلی رو میبینم که باعث میشه هوش هیجانی ما رشد نکنه، و اگر اینا رو برداریم هوش هیجانی همون دونه هم میتونه ریشه کنه، خودش میتونه رشد کنه و بزرگ بشه. اولی مانع اعتماد به نفس. آدمایی که اعتماد به نفس کم دارن هوش هیجانیشون رشد نمیکنه. به چند دلیل بیا با هم دیگه بررسی بکنیم. من اگر اعتماد به نفسم کم باشه، زمانی که دارم با تو حرف میزنم، بیشتر از اینکه حواسم به حس خودم باشه، حواسم به حس تو باشه، دقت بکنم که الان تو از گفتگو با من راضی هستی یا نه، یا چی بگم یا چی نگم، همش حواسم به اینه که اصلا حوصله شنیدن منو داره، اصلا درست حرف میزنم، اصلا الان کلمات خوب بگم. و وقتی تمام پروسس داخلی ذهن من مشغول این قضیه میشه، قطعا انرژی ندارم که احساساتمو مدیریت کنم، احساسات تو رو مدیریت بکنم. بنابراین اعتماد به نفس شاید یکی از مهمترین پارامترهایی که میتونه کمک کنه، یه زیرساخته برای اینکه من هوش هیجانیمو بهتر بکنم. آدمایی که در مورد اعتماد به نفس دارن، من پیشنهادم اینه که قبل از اینکه هوش هیجانی فکر کنن، برن روی اون کار کنن. من باید انقدر محکم بشم برای خودم که وقتی با تو حرف میزنم این دغدغه ها به ذهنم نیاد. مانع دومی که وجود داره عزت نفسه. عزت نفس خیلی وقتا من مدل سلف استیم دارم به کار میبرم، ولی خیلی وقتا مدل اعتماد به نفس فرض میکنن، اصلا اینطوری نیست. عزت نفس معنیش اینه که من بپذیرم که من یک سری نقاط قوتی دارم و یک سری نقاط ضعفی دارم، و هر آدم دیگه یک سری نقاط قوت و ضعف داره. اگر این رو بپذیرم، هم میتونم خودم رو بهتر تحلیل کنم، هم دیگران رو، و قدرت تحملم میره بالا، که قدرت تحمل یکی از شاخصهای مهم هوش هیجانی میدونن. این آدمی که هوش هیجانی زیاده باید بتونه آدم متفاوت با توانمندی‌های متفاوت رو تحمل بکنه، آدمی با نگرش‌های متفاوت رو تحمل بکنه. بنابراین بحث عزت نفس خیلی مهمه. من تا زمانی که نپذیرم که من محمد رضا شعبانعلی یه سری نقاط قوتی دارم، یه سری نقاط ضعفی دارم و اینا هست، تا زمانی که نپذیرم که من یه سری نقطه جوش دارم، من یه دکمه‌هایی دارم که تو اگر بزنی دیگه کنترل خودم رو از دست میدم. نمیدونم تو میدونی یا نه کدوم هست، من همیشه سر کلاسام گفتم یکیش کلمه بی سواده، میگم وقتی بهم میگن من دیگه آتیش میگیرم. من اگر اینا رو بپذیرم که ما هم از این نقطه ضعف داری، در این حوزه هات باتن داری، نقطه جوش داری، در این حوزه حساسیت داری، در این حوزه توانمندی نداری، من 4 تا توانمندی دارم، 6 تا توانمندی دیگه هم ندارم، اگه به این باور از خودم برسم، حالا میتونم انرژی و احساسامو صرف توسعه هوش هیجانی بکنم. و سومین نگرشی که وجود داره، نمیدونم، من فایل قبلیم با فایل با دکتر شیری حرف می‌زدم، تو خودت گفتی گوش دادی اونو، یه بحثی اونجا مطرح کردیم، ما کتاب وضعیت آخر تامی هریس مطرح کردیم. اونجا 4 تا بحث، یعنی 4 تا استیت مطرح می‌کنه. من اوکی نیست، من خوب نیستم، تو خوب نیستی، من خوبم تو بدی، یا من بدم تو خوبی، و یه استیتی که در واقع یعنی آی ام اوکی یو آر اوکی، من خوبم تو هم خوبی. واقعیتش اینه که هوش هیجانی بعد از این استیت مطرح میشه، این تا زمانی که تو به این باور نرسی که من خوبم، شبیه همون عزت نفس داره میشه، من خوبم تو هم خوبی؟ هر کدوم یه ویژگی هم داریم؟ قرار نیست با هم آسیب بزنیم؟ ضعف هم دیگر رو هم میشناسیم؟ در این شرایط تازه اصلا یه بستری درست میشه که هوش هیجانی معنا پیدا بکنه. بنابراین من خلاصه حرفم، نگرش درست، بپذیریم که هممون خوبیم، البته هممون نقطه ضعف داریم. عزت نفس باید سعی کنیم بالا بره. من خودم رو بپذیرم به عنوان یک انسان که لایق زندگی، لایق ارتباط، لایق دوستی هم و دیگران باید تلاش کنن تا لیاقت من رو داشته باشن. و اعتماد به نفس در حدی که من در زمان گفتگو و مذاکره با تو تمرکزم روی گفتگو، روی احساس خودم و احساس تو باشه. اگر این سه تا مانو بتونیم بهش مدیریتش بکنیم به درستی، زمینه خوبی برای رشد هوش هیجانی ایجاد میشه.
مرسی. چون بحث اصلی ما مذاکره است، میخوام یه سری مثالاشو یه مثالایی برای ما تو حوزه مذاکره بزنی.
ببین، اولین مثالی که برات میتونم بزنم توی مصاحبه شغلیه. من شروع میکنم برای تو رزومه هم میگم، تو قرار من استخدام بکنیم. خیلی مهمه تو این قضیه فیدبک گرفتن. یعنی من وقتی تو رو نگاه میکنم باید از حالت چشمات، از زبان بدنت، از فرم نشستنت متوجه بشم که تو هنوز رزومه من باور کردی، منم باور کردی، هنوز باور نکردی. من دارم شروع میکنم هی سابقه هم میگم، سابقه هم میگم، نگاه میکنم میگم تو دستتو گذاشتی چونه داری نگاه میکنی. خب این پیام داره، پیام اینه که تو یا حوصلت سر رفته از توضیحات من، یا احساس می‌کنم دروغ پردازی می‌کنم. من اگه حواسم به این باشه بی خودی رزومه‌مو شروع نمی‌کنم مثل یک روزه از قبل تا آخر برات بخونم. همونجا صبر می‌کنم، نظر تو رو می‌پرسم، شواهد بیشتری ارائه میدم. من خیلی وقتا می‌بینم از مراسم خواستگاری بگیر تا مراسم ازدواج، طرف انقدر استرس داره از قبل یه روزه آماده می‌کنه و کلیدشو که می‌زنن شروع می‌کنه اونو ریهرس می‌کنه، از حفظ تکرار می‌کنه. این یکی از نشونه‌های هوش انرژی ضعیفه. اینکه من صبر نمی‌کنم تو رو ببینم، فیدبک‌های تو رو بگیرم، زبان بدن تو ببینم و بر اساس اون من اگر بتونم احساسات تو، هیجانات تو، زبان بدن تو و مدل ذهنی تو رو همزمان مد نظر و توجه قرار بدم، اون وقت میتونم مذاکره خوبی انجام بدم.
بس من چیزی که فهمیدم اون حضور در لحظه مهمه، یعنی اینکه تو هر لحظه بخوای فیدبک بگیری.
آره.
و نسبت به اون عکس العمل نشون
هر لحظه فیدبک بگیری و مهمتر از فیدبک گرفتن اینکه اول از خودت فیدبک بگیری. ببین ما در درون خودمون سه لایه مختلف داریم. یه لایه‌ای که بهش میگن در واقع هیجان یا ایموشن، چیزیه که بروز بیرونی داره. یعنی من وقتی عصبانی میشم دستام مشت میکنم، یه مقدار محکم‌تر میشینم، قلبم تندتر میزنه، صورتم ممکنه برافروخته بشه، دستم گرمتر میشه، تنفسم تندتر میشه. ببین این قسمت به این میگیم هیجان. هیجان اصلا ایموشن تو انگلیسی، یعنی وقتی که بدن به موشن و حرکت در میاد. پس هیجان شکلیه که دیده میشه یا حس میشه. یه لایه دومش اگه بخوایم بگیم لایه احساسه که یه قسمت زیادیش ممکنه درون ذهن باشه و از بیرون حداقل دیده نشه، اگر در بدن هست در بیرون دیده نشه. و یه لایه پایین‌ترش اتیتیود و نگرشه. واقعیتش اینه که نگرشی که تو به من داری یا من به تو دارم باعث به وجود اومدن اون حس و اون هیجان میشه. من قبل از اینکه تو رو مانیتور بکنم، قبل از اینکه تو رو مانیتور کنم از خودم مانیتور بکنم، بعد عادت کنم احساسات خودم رو، هیجانات خودم و نگرش خودم رو ببینم. من اگر در مذاکره به یه حدی برسم قلبم که تندتر میزنه خودم بفهمم، دیگه ما هم از الان قلب تندتر میزنه، تنفسم که سطحی‌تر و تندتر میشه حواسم باشه، دستامو که مشت میکنم زیر میز و با تو حرف میزنم حواسم باشه که ما هم از دستو مشت کردی، این مانیتورینگ رو خودم انجام شه میتونم رو تو هم انجام بدم. چون اصطلاحا میگن که هوش هیجانی دو تا المان داره، مانیتورینگ اند منیجمنت، ارزیابی کردن، نظارت کردن و مدیریت کردن. من الان تیکه نظارت چه دارم میگم، من باید احساسات خودم رو تشخیص بدم. اگر بتونم حسد رو در خودم خوب تشخیص بدم، عصبانیت رو خوب تشخیص بدم، خشم رو خوب تشخیص بدم، در تو هم خوب تشخیص خواهم داد.
خیلی خوبه. بس شرایط محیطی خیلی روش میتونه تاثیر بذاره. مثلا اون فضای مذاکره خیلی میتونه رو هوش هیجانی ما تاثیر بذاره. چیکار کنیم که بتونیم خوب تو این شرایط خودمون رو مدیریت کنیم، روی اون رفتارمون مدیریت داشته باشیم؟
ببینید یه قسمت این قضیه مطالعه است قطعا، ولی مطالعه قسمت خیلی خیلی کمی از ماجراست. واقعیتش اینه که من پیشنهاد اولی که میکنم به دوستانم اینه که سعی کنن در مذاکره روند مذاکره رو کندتر بکنن. ببینه رانندگی میمونه، راننده ناوارد سعی میکنه با ماشینش آرومتر بره که تقاطع رو ببینه، چراغ رو ببینه، گاز و ترمز رو گم نکنه، بعد که حرفه‌ای شد گاز میده. من پیشنهادم اینه که اگر کسی احساس میکنه هنوز هوش هیجانیش اونقدر که باید بالا نیست، میخواد مذاکره بکنه، سرعت گفتگوشو کند کنه، بعد از جملاتش صبر کنه، صبر کنه روبروی فیدبک میده یا نمیده. به اندازه ای که سرعت رو کند کنیم قدرت مدیریتمون بالاتر میره. یه روزی که قوی شدیم میتونیم با سرعت بالاتری هم مذاکره بکنیم. من متاسفانه این مهارت خیلی بنظرم ساده است، انقدر ساده است که وقتی میگن کسی جدی نمیگیره، ولی کند کردن گفتگو میتونه خیلی خیلی به من تسلط بده به فضای مذاکره. حالا نمیدونم توصیه های دیگه ای هم اگه بخوام مثلا در این مرحله بکنیم، کتاب خوندن قطعا خوبه، فایل های صوتی رادیو مذاکره رو گوش بدن، چون احتمالاً دفعه بعد تو میخوای برای من راجع به تکنیک اینا کی صحبت بکنی، راجع به مدیریت احساسات صحبت بکنی. و اون جمله معروفی که من از پولیکمن خیلی وقتا گفتم دیگه، که اگر ما احساساتمون رو مدیریت نکنیم احساسات ما رو مدیریت میکنه. اینا کاری که میتونن فعلا انجام بدن.
خب توضیحات دیگه برای تکمیل بحثمون داری؟
من دلم میخواد یه موضوع رو بگم، یه ربطی هم بحثمون با استرس بدم، چون بحث استرس من اخیرا دیدم که تو ایمیلایی که برای مذاکره میاد خیلی تصادفی دیدم که داره زیاد میشه. یعنی تو سوالا ما استرس داریم، ما تو سخنرانی استرس داریم، تو مذاکره استرس داریم. میخوام یه ربطی بشه بین هوش هیجانی استرس ایجاد بکنم. امیدوارم که تو دفعه بعد بحثو به سمتی ببری که ما بتونیم راجع به این حوزه بهتر حرف بزنیم و بیشتر حرف بزنیم. یه تعریف جالب از استرس وجود داره، اونم اینه که میگن استرس میشه، بذار دقیقاً فرمول ریاضی بگم برای بچه‌ها، برای بچه‌ها که علاقه دارن، دی منهای آر تقسیم بر تی. خب دی رو اسمشو بذار دیمند یا تقاضای انرژی که محیط از من میخواد، تو از من میخوای، اطرافیان از من میخوان. آر رو بذار ترجمه ریسورس و منابع انرژی که من دارم، و تی رو بذار زمان. ببین من در همین لحظه اینقدر انرژی دارم و تو از من یه انرژی میخوای بکشی بیرون. وقتی که از من مثلا سوال سخت میپرسی انرژی بیشتری از من میکشی بیرون. وقتی که با زبان بدنت شروع میکنی همزمان پیامای موازی میدی، دو برابر از من انرژی میکشی بیرون. وقتی که شروع میکنی رو کاغذت نوت برمیداری و من نمیتونم بخونم چیه، سه برابر انرژی میکشی بیرون، چون باید منم دقت بکنم. هر چقدر تو انرژی زیادتری از من بکشی و هر چقدر من انرژی کمتری در ذهنم باشه یا در بدنم باشه، در مغزم باشه، خصوصا اگه در یه مدت زمان کوتاه این کارو با من بکنی، من تحت استرس قرار میگیرم. من چرا هوش هیجانی دوست دارم؟ چرا از تو خواهش کردم روی موضوع حرف بزنیم یا برنامه‌های بعدی در این حوزه باشه؟ آدمایی که هوش هیجانی رو خوب یاد میگیرن، آدمایی که مدیریت احساسات رو خوب یاد میگیرن، میتونن انرژی بیشتری در وجودشون رو مدیریت بکنن، اتفاقهای بیرونی ازشون انرژی کمتری میگیره و بنابراین خواسته یا ناخواسته سطح استرس کمتری در مذاکره تجربه میکنن. من امیدوارم که بتونیم حالا این بحث رو با سوالایی که بعداً تو می‌کنی در برنامه بعدی باز بیشترم بازش بکنیم، چون الان فعلا فقط تئوری و مقدمه شد، ما هیچ چیزی الان نگفتیم اصلا. تا تکنیکای کاربردی بگیم،
مقدمه رو بگی. این قولم به دوستای عزیزمون میدیم که تو برنامه‌های بعدی این بحث رو بیشتر باز کنیم و بیشتر در خدمتشون باشیم.
من فقط میتونم تقاضایی که بکنم اینه که با توجه به این حوزه‌ای که شنیدیم، دوستان اگر سوالی دارن که فکر می‌کنن کمک می‌کنه به بحث ما، به همون ایمیلی که همیشه رو سایت من هست info@shahbanali.com، شهبانعلی هم با ساده ترین دیکتش، تقاضا اینه که ایمیل بزنن، سوالاشون رو بگن، که شاید دفعه بعد تو هم یه لیستی از سوالای بچه‌ها داشته باشی، بتونیم راحت تر بحث رو صورت کاربردی مدیریت بکنیم.
مرسی، خدا حافظ.
خدا نگهدار.